رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره شنونده عزیز رادیوی آزادی، من خیرمان بقازاده نشری دویومی مجله شامگاهی رو در روز یکشنبه 27 اپریل سال 2008 تقدیم شما میکنم. ساعت در دوشنبه 8 شام است. شروع میکنیم از نگاه بتازه ترین خبرهای این ساعت. امروز در کابل تیراندازی پرد نظامی کابل رو که با اشتراک رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای جریان داشت به هم زد. حامد کرزای که از این حادثه هیچ ضرری ندیده است، در یک سخنرانی تلویزیونیش بعدن گفت که چند دستن در کار این حمله ها بازداشت شدند. حادثه مذکور در جریان تجلیل روز شکست تجاوزگران شوروی در افغانستان روی داد. مقامات گفتند که در این حادثه دست کم 3 نفر کشته شدند، از جمله یک عضو مجلس که صبح مجروح شده بود. تفصیل در ادامه برنامه. ایران گفت احتمال است که با سردرگمی های امروزه واشنگتن در افغانستان و عراق، ایالات متحده آمریکا توانی حمله بالای کشور دیگر را نداشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران محمد علی حسینی گفت بعید است که نیروهای آمریکایی توانی حمله به کشور نو را داشته باشند. هفته گذشته هم آدمیرال مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ایالات متحده آمریکا و هم وزیر دفاع روبرت گیتس ایران را برای تقویت پشتیبانی هایش از جنگیان عراق عیبدار کرده، گفتند همه تدبیرهای نظامی برای حل مسئله مورد اندیشه و بررسی قرار خواهد داشت. پیروان کلیسای پروسلاوی روسیه امروز عید پاک خود را تجلیل میکنند. در مسکو سیاستمداران و روشنفکران زیاد برای شرکت در مراسم مذهبی در کلیسای جامع عیسی نجات بخش گردی هم آمدند. در میان آنها رئیس جمهوری فعلی ولادیمیر پوتین، وارث وی دمیتری مدودیف با همسرانشان حضور داشتند. مراسم مذکور مستقیما توسط تلویزیون های مرکزی نمایش داده شد. درگیری های شبانگاهی میان جنگیان شیعه مذهب و نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در شهرک صدر بغداد دست کم 8 کشته به جا گذاشت. در میان قربانی ها از یک زن هم نام برده می شود. مقامات عراقی امروز گفتند که در پی درگیری های اخیر 44 نفر جراحت برداشتند. این در حالی است که روز جمعه رهبری تندروی جنگیان شیعه مقتدا صدر از ارتش مهدی خود دعوت کرد که به خشونت ها و درگیری ها با ارتش ملی عراق خاتمه داده شود. امروز گشت مشعل المپی در کره جنوبی ادامه یافت. در سئول برای تامین امنیت جریان مشعل برداری حدوداً 8000 نیروی پلیس سفر بر شدند. فعالان کره جنوبی علیه تصمیم حکومت چین برای رپاتریاسیای دوباره مهاجران زاده کره شمالی به وطنشان و اینچنین از سرکوب تظاهرگران تیبتی در ماه مارس دست به اعتراض زدند. مشعل المپی از ژاپن وارد کره جنوبی شد. در نگانو دیروز فعالان تیبتی تلاش کردند مشعل را خاموش کنند، اما پلیس به این جریان مداخله کرد. امروز قرار است بازرسانی ارشد هسته‌ای آژانسی انرژی اتمی سازمان ملل متحد برای انجام دوری نوبتی گفتگوها با مقامات ایرانی وارد تهران شود. اولی هینونن معاون رئیس و رهبر دپارتمان امنیت تسلیحاتی در این آژانسی سازمان ملل متحد است و نیت دارد با مقام‌های ایرانی اتهامات خدمات استخباراتی آمریکا را بررسی کند که میگویند دانشمندان ایرانی در اندیشه تولید بمب اتمی میباشند. آقای هینونن هفته گذشته هم در ایران بود. تا امروز ایران اتهامات غرب را در مورد اینکه تهران در پی تولید مخفی بمب اتمی میباشد رد کرده است. در پی چند زد و خورد میان گروه های قاچاقبر مواد مخدر مکزیکویی که شام شنبه در شهر تیخوانا مرز ایالات متحده آمریکا روی داد، 15 عضو گروه های قاچاقبر کشته شدند. خبرگزاری های محلی گفتند که باور می رود این گروه های رقیب اعضای یک کارتل بزرگ تاجر مواد مخدر با اسم آریلیانو فلیکس بودند. در ماه های آخر 10 نفر قربان خشونت های داخلی گروه های قاچاقچی در مکزیک شدند. حکومت نیروهای بیشتر امنیتی را در مناطق مخصوصا خطرناک از جمله در داخل شهر تیخوانا جایگیر کرده است. خبرهای بیشتر را شنونده عزیز از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید. www.azadi.org تکرار میکنم. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا توجه کنید به عنوان مطالب مجله امروزی شامگاهی. در پی حمله گروه مسلح به شرکتداران گشت نظامی افغانستان 3 نفر کشته و 8 مجروح شدند. حمله اخیر معنای خیلی حساس بودن وضع امنیتی افغانستان را دارد، میگوید یک تحلیلگری افغان و مهمان رادیوی آزادی. امریکا امکان مساعدت به همکاری های انرژی تاجیکستان و پاکستان را اندیشه دارد. و در ایران سه فعال حقوق زنها به شلاق شرطی محکوم شدند. حالا شروع میکنیم از آنچه که امروز در افغانستان روی داد و به خبر اولی رسانه‌های جهانی بدل شد. مقامات بهداشت افغانستان گفتند که در حمله روز یک شنبه به شرکت داران گشتی نظامی در کابل 3 نفر کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. در میان مهمانان این همایش بخشیده به ختم تجاوز شوروی به افغانستان اینچنین رئیس جمهوری حامد کرزی حضور داشت که از این حادثه جان به سلامت برد. در حالی که تحقیق حادثه شروع شده است، دو گروه مختلف مسئولیت انجام این حمله را به دوش گرفتند. گشت نظامی روز یکشنبه بخشیده به پیروزی نیروهای مجاهدین بر حکومت روبه شوروی سال 1992 تشکیل شده است. هنگام تیراندازی ها نوارهای تلویزیون اعضای حکومت و رهبران گروه های سیاسی را نمایش داد که سرهای خود را خم کرده تلاش کردند خود را از حمله امین نگاه دارند. همین لحظه ها نمایش زنده تلویزیونی قطع شد. محمد صالح سلجوقی یک عضو جرگه افغانستان در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت لحظه ای که تیراندازی های ادامه داشت در نزدیکی مهمان ها دو موشک پرتاب شد و افزود که به احتمال غالب موشک ها از داخل ساختمان واقع در چند صد متری جشنگاه پرتاب شده است. عضو مجلس عبدالله سلیمان خیال در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که یک عضو پارلمان فضل الرحمن سمکنی از جراحات های برداشته جان داد. وزیر بهداشت محمد امین فاطمی چند ساعت پیش از این در صحبت با اسوسییتد پرس گفت که در میان دو نفری ساعت های اولی بعد حمله جان داده یک پسر بچه 10 ساله هم بوده است. مجروحان که شمارشان 8 نفر گفته می شود از یک وکیل مجلس، 4 سرباز و باقی خادمان امنیتی عبارت می باشند. مقامات امنیتی در صحبت با رادیو افغانستان آزاد گفتند که در رابطه با این حادثه 6 نفر بازداشت شدند. در سخنرانی تلویزیونی خود در پی این حادثه رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی بازداشت مظنونان را تایید کرد و گفت
امروز در تجلیل مراسم 16مین سالگرد پیروزی جهاد افغانستان، دشمن افغانستان، دشمن امن و ترقی مردم افغانستان کوشش کردند که مراسم تخریب کنند و بی‌نظمی و دهشت بیافکنند. خوشبختانه قوای نظامی افغانستان و نارزود محاصره کردند، بعضی از مظنونین دستگیر کردند و الحمدلله خیر خلیت است و اطمینان باشید.
در همین حال دو گروه جداگانه شورشی دعوای مسئولیت این حادثه را کردند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که 6 عضو گروه آنها این حمله را انجام داده، بعداً 3 نفرشان بازداشت شدند. در اظهارات دیگر مسعود مصطفی سخنگوی حزب اسلامی گروه به رهبری نخست وزیر پیشین گلبدین حکمتیار همچنان مدعی مسئولیت این حمله شدند و گفت که حملگران به جانب مهمانان جشنگاه موشک پرتاب کردند. حمله مذکور در شرایطی رخ داد که نیروهای امنیتی کشور تدبیرهای شدید را برای تامین آسایش جشنگاه اندیشیده بودند. چند روز پیش پاسگاه‌های امنیتی با کافتوکوو سنجش ماشین‌های واردی کابل شونده شروع کرده، محل برگزاری گشت نظامی با قوه ارتش ملی، تانک‌ها و نیروهای امنیتی محاصره شده بود. بعد سری قدرت آمدنش در سال 2001 حامد کرزی از چند حادثه سوءقصد جان به سلامت برده است. و حالا در ادامه این موضوع به صحبت همکارم در رادیوی افغانستان آزاد هاشم مهمند را دعوت میکنیم تا که حادثه های امروزه را بیشتر شرح بدهیم. آقای مهمند خوش آمدید به برنامه و آخرین خبری که در رابطه با این حادثه دریافت کردیم این در گذشتی وکیل مجلس آقای سمکنی بود است که صبح خبری مجروح شدنی و اول به دست ما رسیده بود. آیا باز تفصیلات دیگری در دست شما هست؟
فضل الرحمن سمکنی وکیل ولایت پکتیا بود که در نتیجه جراحاتی که برداشته بود در حصه سینه امروز در بیمارستان وفات کرد و با این ترتیب تعداد کسایی کشته شده به 3 نفر رسید، چون قبلا وزیر صحت عامه افغانستان گفته بود که یک مرد و یک پسر 10 ساله هم در نتیجه این حمله کشته شدند.
تا این لحظه ها ما می دانیم که دو گروه شورشیان مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفتند، از سوی طالبان و از سوی گروه های وفادار به گلبدین حکمتیار. از روی معلومات شما تا کدام اندازه این ادعاها می تواند درست باشد و آیا کدام یک گروه دیگر هست که می تواند در این حمله ها دست داشته باشد؟
این درست است. حقیقتا هم گروه طالبان هم مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گروه مربوط به گلبدین حکمتیار یعنی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم این مسئولیت را به عهده گرفته. اما بعضی کارشناسا در این مورد شک دارند. اونها میگویند که شیوه این حمله با شیوه حملاتی که طالبان میکنه خیلی فرق داره. طالبان بیشتر به حمله انتحاری دست میزنن یا این طور که در بین مردم بیاین رو باز با مرمی افراد را زیر حمله قرار بتن فرق میکنه. بعضی کارشناسا فکر میکنن که این حمله توسط افرادی که در داخل مجاهدا هستند سازماندهی شده. این مسئله است که هنوز حقیقتی از این روشن نشده.
یکی از این اندیشه ها رو خانم بارگزای امروز اظهار کرده است.
خانم بارگزای هم گفته و یک کارشناس دیگر هم به نام دکتر ودیف صافی هم امین نظر را داده. اما وزارت کارهای درونی افغانستان گفته که تا به حال اینا چند نفر را بازداشت کردند. تحقیقات در این مورد دوام داره. هنوز نتیجه این تحقیقات معلوم نیست. لذا ما به طور قطعی گفته نمیتونیم که کدام گروه در این حادثه دست داشتن.
اما با نظر داشتی این که در این آخرها حمله ها بالای نیروهای حکومتی و حالا میبینیم که به مقامات بلند پایترین دولت از جمله به رئیس جمهوری افزایش مییابد، آیا چی پیامدهای داشته میتواند چنین حمله ها به اندیشه شما در آینده جامعه افغانستان؟
حقیقتا این حادثه امروز یک حادثه ناخوشایند هست برای دولت افغانستان، چون این حادثه در قلب شهر کابل در نزدیکی قصر ریاست جمهوری به وقوع پیوست و در یک حالت به وقوع پیوست که برای امین مراسم تدابیر شدید امنیتی گرفته شده بود. در اونجا قواهای پلیس، قواهای اردوی افغان، قواهای امنیتی و همه جا با جا بودن. این که باز هم در این طور یک مراسم قواهای ضد دولت داخل میشن و باز به اینطور عملیات دست میزنن و افراد را میکشن، ای برای حکومت یک علامه خوب نیست و ای نشان میده که دولت باز هم توانایی گرفتن امنیت جدی را نداره. به هر صورت آنهایی که حمله را سازماندهی کردن به یک هدف خود حقیقتا رسیدن و اویست که به تمام جهانیان نشان دادن که دولت موجود افغانستان آسیب پذیر هست و این چیز این پیام است که اینها توسط این حمله به مردم افغانستان و برای مردم جهان رساندن.
بله و این همون چیز است که وقتهای آخر از منبرهای بلند پایه در امریکا و در اروپا صدا می دهد. تشکر هاشم محمد همکاری ما در رادیوی افغانستان آزاد راجع به حمله های امروزه گروه های مسلحانه در کابل توضیح داد. شنونده عزیز، آخرین تحولات مربوط به افغانستان را از صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی هم دنبال کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org این سامانه اینترنتی را در خاطر نگه دارید. هفته گذشته یاوری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی ریچارد باوچر اشاره داد که واشنگتن با تاجیکستان و پاکستان همکاری دارد و اشاره کرد که این همکاری ها می تواند برای تحکیم بخش انرژی هر دو کشور مساعدت کند. با قول باوچر فعلا با کمک بانک آسیایی رشد امکان صادرات نیروی برق تاجیکستان به پاکستان ارزیابی می شود و افزود پاکستان سالانه حداقل به 3000 مگابایت نیروی برق احتیاج دارد و تاجیکستان می تواند 1000 مگابایت نیروی برق را به این کشور صادر کند. با اندیشه برخی تحلیلگران در شرایطی که مردم تاجیکستان شدیدترین زمستان را پشت سر کرده و طول بیش از 4 ماه در شرایط بی‌برق و بی‌گازی در سردی شدید زندگی کردند و تا اندازه در این وضع گناه بعضی متفقان منطقه‌ایش هم گناه آنها احساس میشد، توسعه همکاری ها در این سمت با غرب و پاکستان احتمالاً به منفعت تاجیکستان خدمت میکند. همکارم رحمت کریمی دولت تلاش کرد با کمک تحلیلگران و جامعه شناسان این موضع را توضیح دهد.
سخنان ریچارد باوچر یاوری کتیبی دولتی ایالات متحده آمریکا که گفته است با کمک بانک آسیایی رشد امکان انتقال نیروی برق تاجیکستان و پاکستان بررسی می شود، از جانب برخی محافل تاجیکستان و کارشناسان به فعال نگرفته می شود. آقای باوچر گفته است پاکستان سالانه حداقل به 3000 مگابایت نیروی برق نیاز دارد و تاجیکستان می تواند 1000 مگابایت نیروی برق را به این کشور سالانه صادر کند. تاجیکستان در فصل گرما نیروی برق بیشتر از نیاز های داخلی خود را تولید میکند که در گذشته ها این نیروی برق به کشورهای همسایه و بیشتر به روسیه انتقال میشد، اما اخیرا کشوری ازبکستان مانع از انتقال نیروی برق تاجیکستان به روسیه شده است و در صورت فراهم شدن امکان انتقال این نیروی برق به پاکستان به نظر کارشناسان اقتصاد تاجیکستان سود خواهد برداشت. مسعود صابیروف استاد دانشگاه اقتصاد تاجیکستان میگوید
چرا انتقال داده نشود، فروخته نشود، بلکه واقعی است که تاجیکستان از این چیز برد میکند، بوی نمیتید. با آنها پیش اومده است که فرض کردیم که روسیه میخواهد برق تاجیک را خریداری کند. ولی مشکلات در ازبکستان است. چون پاکستان کمر بسته است که برق تاجیک را خریداری میکند، چرا فروخته نشود؟
اما فعلا خط انتقال برق تا پاکستان وجود ندارد و شرطنامه میان دو کشور برای احداث خط انتقال نیروی برق از تاجیکستان به پاکستان توسط و خواندره به دلایل مختلف به حال اجرا در نیامده است. ولی برخی کارشناسان دیگر میگویند این پیشنهاد جانب آمریکا که گفته است آماده است برای عملی شدن انتقال برق به پاکستان کمک کند، فرصت مناسب است برای جلب سرمایه آمریکایی جهت اجرای برنامه‌های دیگری انرژی. طاهری عبدالجبار استاد دانشگاه بین‌المللی دوشنبه میگوید دولت تاجیکستان باید از این فرصت و از این پیشنهاد و نوع احسن استفاده کند.
باید دولت تاجیکستان از این استفاده بکند، هم در انتقال برق هم در تکمیل ساختمان راغون بر صورت در اطراف ما، یعنی منظور من در کشورهای همسایه روسیه، مایل نیستند که تاجیکستان به این کار مشغول شود و سفلانه یا با کمک کشورهای دیگر اینه پیش ببرد این ساختمان تکمیل داد. و چون اگر امریکا چنین پیشنهاد کرده باشد، من فکر میکنم که اونا قبول کردن و از این استفاده بردن برای حکومت ما لازم است.
ولی میگویند برخی دیگر از کارشناسان امکان مخالفت روسیه و ازبکستان به این طرح نیز بعید نیست، زیرا در صورت احداث خط انتقال برق به پاکستان که آمریکا وعده کمکش را سپرده است، هم پاکستان و هم افغانستان و کشورهای دیگر شریک آنها منفعت‌دار خواهند بود که نیروگاه‌های دیگر در رودخانه‌های تاجیکستان ساخته شوند تا در فصل سرما نیز انتقال نیروی برق از تاجیکستان و پاکستان و افغانستان قطع نشود. طرحهایی که روسیه و ازبکستان آنها را به نفع خود نمی‌دانند، یکی به دلیل آنکه از بازار در صورت حضور آمریکا و پاکستان خارج خواهد ماند و دیگری به دلیل به گفته خودش پیش آمدن فاجعه‌های زیست محیطی و در اختیار تاجیکستان قرار گرفتن اداره تنظیمی ذخیره‌های آبی منطقه. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه ها پیرامونی امکانی همکاری تاجیکستان و پاکستان در سمت انتقال برق و شما هم نظرهای خود را در این زمینه به ما فرستید. شنونده عزیز ادرسی ایمیل ما چنین است: tajik@rfirl.org. تکرار میکنم tajik@rfirl.org.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
آزادی در ساتلیت. شنونده عزیز، فراموش نکنید توسط محوره هم شما میتوانید صدای ما رو بشنوید. در ایران دادگاه سه فعال حقوق زن را به حکم شرطی شلاق و زندان 6 ماه محکوم کرد. در برابر این دادگاه گفت که عملکرد این زنها به امنیت ملی کشور خطر ایجاد میکند. اما کیستند این زنها که از جانب مقامات چون جنایتکار و اما از نظر صدها هزار زنهای دیگر چون محافظان حقوق آزادی ها و برابری حقی آنها شناخته شدند؟ همکارم سید قاسمی قیامپور در این باره گزارش می‌دهد.
یک دادگاه انقلابی تهران سه خانم را برای شرکت در گردی همایی سیاسی شرطن به 10,000 تازیانه و 6 ماه زندان محکوم کرد. نسرین افضلی، ناهید جعفری و امین و مرتضا در اعمال خلاف به امنیت ملی، خلالدار ساختن نظم و ثبات و سرپیچی از امری پولیس عیبدار شدند. دیگر از حامیان حقوق بشر زینب پیغمبرزاده که سال 2006 در نمایش اعتراضی شرکت داشت با همین گونه اتهامات برای 2 سال محکوم به زندان شده است. گفته می شود که همه ای حکم ها شرطی هند و اما اگر تا 2 سال آینده محکوم شدگان به اصطلاح گناه دیگر صادر کنند حتما به محبس انتقال خواهند یافت. زنان محکوم شده با تصمیم دادگاه راضی نیستند و از بالای حکم به دادگاه تجدید نظر شکایت بردند. زهرا ارزنی وکیل دفاعی نهاد جعفری در صحبت با رادیوی فردا ابراز داشت که هدف از این گونه مرافعه های دادگاهی جلوگیری از ادامه جنبش زنان در ایران است.
جنبش زنان تمام کاراش، تمام خواسته هاش و حتی این طرح اخیری هم که جنبش زنان داره روش کار میکنه، طرح کمپین 1,000,000 امضا، واقعا یه طرح چهره به چهره است و کاملا مسالمت آمیزه. اصلا به نظر من جرمی نیست. تازه من فکر میکنم باید از افرادی هم که توی این طرح ها شرکت میکنن و کار میکنن تشکر و قدردانی بشه ازش، یا این که زندان برن یا ضرب و شتمی انجام بشه روشون. واقعا
خودی خانم جعفری میگوید که 2 سال قبل آنها در کنار بنای دادگاه جمع آمده قطع تعقیب فعالان حقوق بشر را طلب میکردند. اما کارمندان پلیس این نمایش آسایشتر را سرکوب کرده شرکت کنندگان را بلت و کوب کشیدند و بازداشت نمودند. او میگوید که از بالای این رفتار تحقیرآمیز پلیس به دادگاه شکوه کرده است و اما تا هنوز پاسخی نگرفته است.
من اون موقع خیلی ضربه بدی به من زدن و من لثه هام خون ریزی کرد، نام لغو شد، حتی از نظر شنوایی من تا یه مدتی شنواییم هم مشکل داشت. واقعا خیلی صدمه بدی دیده بودم ولی تا آن جوابی به من ندادن. و
نسرین افضلی در نوبت خود میگوید او نمیفهمد که چرا فعالان حقوق بشر باید بازداشت و مجازات شوند. همه زنهای محکوم شده در معرکه معروف جمع‌آوری 1,000,000 امضا شرکت داشتند. سازماندهندگان این معرکه غیر سیاسی و موقتی می‌خواستند از راه جمع‌آوری امضا مجلس ایران را برای تغییر قوانین از نگاه آنها برای زنها تحقیرآمیز کشور، از جمله در رابطه با تقسیم میراث، طلاق و حفظ کودکان وادار سازند. آنها میگویند که برخی از این قانونها 100 ساله پیش قبول شدند و زمانی از بین بردن یا تغییر جدی آنها رسیده است. بعد از شروع این معرکه در ماه آگوست سال 2006 43 تن از زنهای عضو جنبش بازداشت شدند و دادگاه اکثر آنها را در اعمال خلاف به امنیت ملی عیبدار کرده است. دیگر از شرکت کنندگان این معرکه خدیجه مقدم از اوائل ماه در زندان به سر میبرد و دادگاه تهران حکم نمود که او فقط بعد از پرداخت $110,000 کفالت پولی چهارچوب محبس را ترک خواهد کرد. مهرانگیز کار یکی از حامیان حقوق بشری ایران میگوید که مقامات از گسترده تر شدن جنبش زنان و به آن پیوستن دیگر قشرهای جامعه هراز دارند. او می افزاید که رهبران کشور نمی خواهند فعالان حقوق بشر صدا بلند کنند و محض به همین خاطر دادگاه زنهای فعال را شرطاً از آزادی محروم کرده است. تهران اتهام کشورهای غرب در مورد پایمال شوی حقوقهای زنان در ایران را رد می کند.
محکومیت شرطی سه فعال حقوق زن در ایران. شنونده عزیز، اگر شما در این زمینه گفتنی دارید با ما فکر و اندیشه های خود را فرستید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
tajik@rfrl.org tajik@rfrl.org. فراموش نکنید این آدرس ایمیل رادیوی آزادی است. نبود مواد داروور و غذای مناسب برای آنهایی که در بیمارستان های کشور به سر میبرند موضوع نو نیست. بعد پشخوری شوروی مسئله مذکور چنان داغ و دردناک شده است که دیگر همه بچون و چرا میدونند که بدون پول و واسطه هیچ یک خدمات مناسبی طبی دسترس نخواهد بود. اما سوالی که هنوز هم مطرح است این است که آیا چون این وضعی پر مشکل تا که ادامه میکند و آیا تا کدام اندازه به فکر متخصصان قبول قانون اید به سغورته طبی در شرایط تاجیکستان میتواند چون یک حل بهترین مسئله باشد. یک نگاه به وضع بیمارستان های منطقه کولا پاسخ این همه سوال ها را به ما میدهد. همکار ما مؤمنی احمدی.
در شهر کولوب جنوبی تاجیکستان ساحه تندرستی دچار مشکلات زیادی گردیده است. مدیر شعبه تندرستی شهر کولوب سفرعلی رجب‌مدف در همین مورد از نرسیدن مواد غذایی و دارویی در بیمارخانه‌های شهر اظهار نگرانی نمود. با گفته آقای رجب‌مدف در حالی که قیمت مواد غذایی و دارویی در تاجیکستان به طور بی‌سابقه بالا می‌رود، از سال 1992 تا این جانب نرخ خوراک برای بیماران به تغییر باقی مانده است. او می‌گوید برای استعمال بیمار در یک شبانه روز و مقدار 54 دیرم برای خوراکه و 52 دیرم برای خودروری جدا شده است که در شرایط کنونی این تامینات غیر قابل قبول است. آقای رجمد در بستگی به این موضوع بر رادیو آزادی گفت
یک بیمار کسل وزنی حقی همه بیمارهای در بیمارخانه خوبدگی یک بیمار میخورد. باید که به نرخ خوراکه را دارو زیاد کنم برای هر یک بیمار. چون که با 54 تیم هیچ کس نه نانشته نه فیروزی نه بیبای روزی را خوراکش خورده نه از همون جمهوری هم خیلی.
در همین حال زمانی صحبت به مرون بیشتر از نرسیدن مواد دارویی و خدمات رسانی طبی شکوه نمودند. با گفته ایشان در برابر نرسیدن دارویی این چنین پزشکانی صاحب تجربه نیز در بیمارخانه شهر کولوب نمیرسد.
این سایی فروپه بانسته نبوده مو چیزای دوره سایون دوره همش کلاشتر در افراد مو فروپه را اخونه ها میورم چی فضا میبره. خونزه روزه که ما دمی بلنسه خواهم یکم خراک بلنسه را ندیدم. مو همی خراک ای صوبی خونه میورن میخریم و خدمون مولیجه میکنم.
موقع داشتیم از بحر همون دارواری و خراکشان اقلا همون دکتر را بیان مورا نگو کنن بس دکتر را اومان مورا اهمیت نمیتن و کدامی که سمدار است با دبار سالی اونها و مورا یکم کس اهمیت نمیتن.
اشرف خمون دورو میخریم اشرف خمون هم خوراکه میخریم. آقای رجب‌مدف اینچنین افزود که حکومت تاجیکستان برای بهبود بخشیدن به ساحه تندرستی میخواهد قانون سغورته طبی را قبول نماید، اما در عمل تطبیق نمودن این قانون در شرایط تاجیکستان از منفعت بیرون است. او میگوید
من فکر میکنم همچون وزیر تندرستی شهر که این قانون در جای ما اینقدر به مردم فایده آور نیست، چون که مردم ما بیکار است سغورته هم نمیکنند.
آقای رجب‌مدف گفت تا چند سال اخیر ساحه تندرستی شهر از حساب متخصصان تلفات بزرگ داده است. با گفته او از سبب پس بودن معاش از سال 2000 تا اینجانب 666 نفر طبیبان بلند اختصاص از شهر کولوب به روسیه، چین، ممالک عرب و دیگر کشورهای پیشرفته هجرت نمودند، اما با سبب پس بودن سویه دانش ختم کنندگان دانشگاه و دانشکده های طبی جای طبیبان بلند اختصاص در بیمارخانه های شهر کولوب برای چند سال نامعلوم خالی باقی میماند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولوب.
وضعی بیمارستان های کولوب، اما با تمنای این که همیشه صحتمند و سالم باشد. شنونده عزیز، نشری دویومی مجله شامگاهی پایان میابد. بعد یک پاره آهنگ گفتاری صدای هموطن تقدیمتان میشود. من بعد نیم ساعت با نشری نوبتی مجله شامگاهی وارد استودیو میشوم.
دریا دلیم ساحلی دریا هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت است. برزاب را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست. در پای کو قامتی بالا غنیمت است. سر را